بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه وملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذله في جهاد عدوك وعدوه واجعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر. ما در این مباحث به امام یعنی خصوصیت امیرالمومنین علیه السلام خیلی نپرداختیم و نمیپردازیم، اما مسئله اینه که پیغمبر اکرم در خطاب قدیر امامت را کلن و امام امیرالمومنین را جزءاً و امام زمان را جزءاً در یک خط فرمودن، به این معنا که داستانی که یعنی نکته هایی که در اینجا گفتن نکته هاییست که هم امام را بیان میکنه و هم امامت را بیان کرده. لذاست که در اینجا پایان صفحه 76 میفرماد معاشر الناس انه جنب الله الذي ذكر في كتابه العزيز فقال تعالى مخبرا من يخالفه ان تقول نفس يا حسرت على ما فرطت في جنب الله. میفرماید که در سوره زمر آیه 56 خداوند متعال میفرماید که مردمان توجه داشته باشید که او جنب الله هست که در کتاب عزیزش گفته که خبر داده از کسانی که مخالفت میکنن مخالفت نکنید. ان تقول نفسون یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، که یک کسی در روز قیامت بگه که چرا من در جنب الله خودم رو به اصطلاح تفریط کردم، کم گذاشتم. تفریط به معنای کم گذاشتن، افراط به معنای زیاده رویه. افراط هر دو از یک لغته ولی باب افعال و باب تفعیلش فرق میکنه. مخالفت نکنید با علی. ان تقول نفسون یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، که یکی بگه که وای که من چرا در جنب الله مخالفت کردم. یکی از القابی که آیه 56 سوره زمر آیه اینه و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون. پیروی کنید بهترین چیزی که به شما نازل شده از جانب پروردگارتون قبل از اینکه عذاب دفعتا بیاد و شما نمیفهمید، که مبادا بگویید ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ای حسرتا ای دریغ که من فریاد و با حسرتا بر بیاره و بگه که ای وای بر من که جانب امر خدا را فرو گذاشتم و در حق خود ظلم و تفرید کردم و وعده های خود را مسخره و استهزا نمودم و این کنتو لمن از ساخرین، وای بر من که جانب امر خدا را فرو گذاشتم، که درست ترجمه نکرده به نظرم، که بگوید که یا حسرتا که من تفرید کردم در جنب الله، این معنا کرده جانب امر خدا را فرو. البته جانب امر خدا غلط غلط نیست ولی رسا نیست. جنب الله رو ما معنا کردیم یعنی جوار، هم جوار و همسایگی خدا. کسی که وقتی انسان به یاد او بیفته و با او باشه یاد خداست، میگن همسایگی و هم جوار خدا شده، به خاطر اینکه هر وقت او رو میبینیم به یاد خداوند متعال میفتیم. در اینجا یکی از القابی که برای پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین داده همینه، چون وقتی راجع به علی صحبت میکنه میگه که مخبرانم من یخالف و هو، او خبر میده با کسی که مخالفت با علی میکنه که میگه ان تقول نفسون یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. از القابی که به امیرالمومنین علیه السلام دادن در روایات هم هست جنب الله. در بعد از این تا آخر این قسمت سوم راجع به قرآن و اهل بیت صحبت میکنه پیغمبر اکرم. کلن جایی که مفصل پیغمبر اکرم راجع به قرآن و اهل بیت و همراهی اینها صحبت میکنه اینجاست. تدبروا القرآن وفهموا آیاته وانظروا الی محکماته ولا تتبعوا متشابهه. نگاه کنید در قرآن، تدبر کنید، فکر کنید و آیاتش رو بفهمید و به محکماتش نگاه کنید و از متشابهاتش پیروی نکنید. گویا پیغمبر که میفرماید که تدبر القرآن وفهموا آیاته وانظروا الی محکماته ولا تتبعوا متشابهه، یعنی هم قرآن رو اسم میبره و هم محکمات و متشابهات براش مشخص میکنه، زمینه ایجاد میکنه که در محکم و متشابهات ما باید به امامت متوسل بشیم و لزوم امامت رو در بیان و در توضیح محکمات و متشابهات بیان میکنه. فوالله لن یبین لکم زواجره ولن یوزه لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده و مسعده الی و شائل بعضده و رافعه بیدی. میفرماید که بواطن قرآن رو، زواجر هم به معنای نهی های قرآنه هم به معنای باطن های قرآنه. نهی های قرآن اینجا چون امری صحبت امرش نشده بعیده، به معنای بواطن قرآنه. بواطن قرآن را، باطن های قرآن را بیان نخواهد کرد و توضیح نخواهد داد تفسیرش را مگر اونی که الان من دستم رو گرفتم به دستش و بالا بردم و بازوش رو گرفتم و با دو دست خودم او رو بالا بردم و اعلام میکنم که کیه. من کنت مولاه و فهازا علیون مولا. پیغمبر اکرم در اینجا داستان حدیث ثقلین رو و اینکه قرآن وابسته است به اهل بیت و اهل بیت وابستن به قرآن، یعنی اینکه قرآن رو امامت، خط امامت باید توضیحش و تفسیرش رو بیان کنه، بیان میکنن مفصل و میفرمایند که اگر تدبر در قرآن و فهم آیات قرآن رو بکنید این رو خودتون میفهمید. به خدا قسم که توضیح نخواهد داد باطن قرآن رو و تفسیر قرآن رو مگر اونی که من الان دستش رو گرفتم بالا بردم و بازوش رو گرفتم و به دست خودم او رو بالا بردم و اعلام میکنم ان من کنت مولاه فهازا علی مولا و هو علی ابن ابی طالب. اون وقت برای امیرالمومنین علیه السلام دو سه تا اینجا لقب میفرمایند که با این لقب ها میخوان توضیح بدن که این لقب هایی که برای ایشون هست مکمل امامته و داستان امامت رو بیان میکنه. چی میگن؟ اولا که میگن که من کنت مولا فهازا علی مولا، من سرپرست هر کی هستم این علی سرپرستشه. تفسیر قرآن را و باطن قرآن را نمی فهمد و بیان نمی کند و توضیح نمی دهد مگر اینی که من میگم که هر کی من مولای او هستم و مولای شماست. چه ربطی داره؟ ربطش اینه که در بیان تفسیر و باطن قرآن یکی از شؤون مولویت و سرپرستی است. من کنت مولا فهازا علی مولا، مولا به معنای سرپرستی است. سرپرستی شؤونی داره، چون قبلش گفته که کسی که من مولای او هستم، من کیم؟ من رسولم. در شؤون رسالت پیغمبر اکرم هر شؤونی که داره، برد رسالتش هر چقدر که هست مولاست، مولویت داره. مولویت و سرپرستی بردها و اندازه های گوناگون داره. الرسول چون مولویتش خیلی بزرگه پس الامام هم مولویتش به همین اندازه میشه. چون پیغمبر میفرماید که تفسیر قرآن را این کسی که دست من به دستشه و میگم من کنت مولا فهازا علی مولا داره، پس بنابراین یکی از شؤون بزرگ علی علیه السلام سرپرستی و مولویت در تفسیر قرآن و توضیح محکمات و متشابهات قرآنه. اینو میخوام بگم. امسال نمیدونم تونستم چقدر بفهمونم یا نه، در شبهای محرم تمام همت من این بود که بگم که الرسول هر چقدر شخصیتش برد داره، الامام چون الخلیفه است و جانشینه، برد شخصیتش به موازات و به اندازه و به وسعت و به بزرگی شأن الرسوله. در اینجا پیغمبر اکرم میفرماید که تدبر کنید آیات قرآن رو و محکماتش رو بفهمید، عمل کن، نگاه کنید، به متشابهاتش پیروی نکنید. بواطن قرآن و تفسیر قرآن رو این میگه، این کسی که دارم میگم که من کنت مولا فهازا علی مولا، یعنی مولویت من اندازه و بردش و وسعتش هر چقدره، مولویت و سرپرستی امیرالمومنین علیه السلام هم همون قدره. پس مولویت امام و امیرالمومنین و جانشین من باید به اندازه مولویت خودم باشه. یکی از شؤون مولویت چیه؟ تفسیر قرآن و علمه. لذا ما گفتیم که مولویت در سه جهت: اخلاق، علم و قدرت. حدود و برد و دایره مولویت و خلافت که کپی کامل رسالت در سه حوزه اخلاق، علم و قدرته. پس اینی که میگه که باطن قرآن رو بیان نمی کنه مگر اینکه دارم میگم من کنت مولا فهازا علی مولا، یعنی دارم حدود مولویت این رو مشخص میکنم. جزء حوزه های مولویت این تفسیر قرآن و تبیین بواطن قرآنه. و هو علی ابن ابی طالب اخی و وسیعی، اون علی ابن ابی طالبه که دو تا ویژگی داره، دو تا تاج داره، دو تا پاگون داره، دو تا نشان داره، یکیش اخوته، یکیش وصایته. ما گفتیم که 5 تا مفهوم هستن که اینها ابعاد مختلف این مولویت و جانشینی رو بیان میکنن. وراثت و وارث هست، وصایت و وصی هست، امامت و امامه، خلافت و خلیفه هست و امامت و امامه. 5 تا شد: وراثت، وصایت، خلافت، امامت. 5 تا بود: وراثت و وصایت و خلافت و امامت و ولایت. واژه ها رو که پیغمبر اکرم فرمودن برای بیان کردن به اصطلاح حوزه جاینشین خودشون هست. لذا در اینجا به این مسئله به اصطلاح تاکید کردم. بعد میگن این که من میگم من کنت مولا فهاز علی و مولا، که مولویت امام است نسبت به مردم بعد از پیغمبر، و موالاته من الله عز و جل انزلها علی. خیلی جالبه، موالات و سرپرستی او من الله عز و جل انزلها علی، از جانب خداست. و موالاته من الله عز و جل انزلها علی، موالات این از جانب خداست که بر من نازل کرده. بله، پاچه خاری الحمدلله زود یاد میگیرم، علم که نیست یاد نگیرم، خلاصه کردن و نوشتن و مثلا نوت برداشتن نام نداره. خب بعد میفرماید که این عنوان کتاب که ثقله، برای اهل بیت هم که اونها هم ثقل هستن داده میشه. بعد تا معاشر الناس ان علی هم و طیبین من ولدی من صلبهی هم از ثقل الاصغر و القرآن از ثقل الاکبر. ثقل یعنی یک یادگار گرانبها، سنگین، یادگار گرانبها. من ممکنه دو تا قلم خودکار یادگار بذارم، این ثقل نیست. ثقل یه چیزی گرانبهاست. این به اصطلاح علی و پاکان از فرزندان من ثقل اصغر هستند، که اینجا لقب و طیبین من ولدی رو میگه. همه فرزندانم هم ثقل اکبر نیستن، طیبین من ولدی از من و از علی ثقل اکبر هستن. یعنی طیبین من ولدی یعنی کسانی که به مقام عصمت رسیدند، اونایی که دارای مقام عصمت هستن اینها ثقل اصغرن. و القرآن از ثقل اکبر، فکل واحد منهما منبعن عن صاحبه و موافقن. ده خیلی عجیب این جمله، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بارها گفته ایم که پیغمبر اکرم سه جور بیان کردن این دو ثقلو. یه جاهایی گفتن که ثقلین، بدون اینکه اکبر و اصغرش رو مشخص کنن. یه جاهایی فرمودن ثقلین، ثقل اکبر رو اهل بیت معرفی کردن به خاطر اینکه اینا مغز علم قرآن هستن و دارای علم قرآن هستن، که تو خود خطاب قدیر هم بوده که و کل شیئن احسیناه فی امام مبین و امثال اینها. یه جاهایی هم گفتن که ثقل اصغر اهل بیتن، ثقل اکبر قرآنن، به سیاست اینکه این ثقل اکبر بمونه و مردم تحریف نکنن به خاطر دشمنی ثقل اصغر. لذا اینها را اون چتر قرآن رو بر سر اینها تابوندن. اما تعبیرات رو ببین، کل واحد منهما من به اون صاحبه، هر کدوم از این دوتا از همراه خودش حکایت میکنه. یعنی شما کتاب وجود امام زمان رو ورق بزنید، در کتاب وجود امام زمان علیه السلام قرآن میخونید، و کتاب تدوین قرآن را ورق بزنید، از کتاب تکوین وجود امام خبر میده. دوتا کتاب هست، کتاب تدوین و کتاب تکوین، اینها به هم منطبقن و اصلا خبر میدن. و موافقن له، لن یفترقا، هرگز اصلا جدا نمیشن. این عدم جدایی، جدایی فیزیکیه یا معنویه یا متافیزیکیه؟ عدم جدایی معنویه و متافیزیکیه. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این انتهای خودشون بر من در حوض کوثر وارد میشن. بعد دوباره تاکید میکنن چون مردم قرآن رو بیشتر قبول میکنن، چون در قرآن حسادت رقابت نیست، اما ثقل اصغر رو حسادت و رقابت دارن. لذا نسبت به ثقل اصغر دوباره صفاتی رو بیان میکنن: الا انهم امناء الله فی خلقه و حکامه فی ارضه. آگاه باشید که آنها امناء الله هستن در خلق، در میان خلق امانتدارها اینا هستن. یکی از امانتها هم قرآن کریمه، اینا امانت دارن، ثقل اکبر رو دارن. و حکامه فی هرزه، حاکمان در زمین هستند. حاکمان یعنی کسانی که الگوی صدن در زمین، هرچی کمالات انسانی هست باید اینها داشته باشن. که بعد حضرت فرمودن که علا وقت ادیت و علا وقت بلغت و علا وقت اسمعت و علا وقت اوزعت علا و ان الله عز و جل قال و انا قلت ان الله عز و جل علا انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هذا الا لا تحل امره المؤمنين بعدي لاحد غيره. این نشانی که نسبت به امیرالمؤمنین علی السلام که امام اولا میدن، این نشان استثنایی است، این نشان برای هیچ کس نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی میگن امیرالمؤمنین نمیگن امیر اف پایس، میگن نمیگن امیر مؤمنین قبلی بعدی حال، امیرالمؤمنین مطلق میگن. امیر اف پایس یعنی این که او امیر و فرمانده است تمام با تقوایان و تمام مؤمنین را. یکی از اون مؤمنین ابراهیم خلیل، اسماعیل ذبیح، یکی از اون مؤمنین امام حسن، امام حسین، این امیر تمام اونهاست. ملاک در اینجا به اصطلاح در ضمن امام پیغمبر اکرم امامت را بیان میکنند. در ضمن امام، امامت را به چه صورت بیان میکنند؟ به این صورت بیان میکنند که امام کسی است که امامت رو کامل و ملاکای امامت رو کامل داره. یکی از ملاکای کامل امامت اینه که اولین امام که امیرالمؤمنینه ملاک امامت رو به نحو کامل داشته باشه. ملاک امامت چیه؟ ملاک امامت اینه که باید فرمان فرمای مؤمنین باشه. مؤمنین یعنی چی؟ یعنی المؤمنین. المؤمنین یعنی چی؟ یعنی اولاب مؤمنین. اولاب مؤمنین شامل تمام مؤمنین غیر از پیغمبر میشه، چون خود پیغمبر اینجا دیگه استثناش مشخصه که از ابراهیم خلیل شامل میشه. اینه که در قرآن کریم میگن و ان من شیعته لابراهیم، اینه که میگن اون ملاک حق و باطله، اینه که میگن قسیم الجنت و ناره. قسیم الجنت و نار، قسیم نه اینکه وای میسته اونجا میگه که تو برو بهش تو برو به جهنم. قسیم الجنت و نار یعنی بر سر دوراهی تقسیم. ملاک چیه؟ ملاک داشتن این حقیقته. مثل این که یه دونه صندوق میذارن، کارتایی که میذارن اینجا همه ملاک داره، با این تقسیم میشه. کارتایی که زود اومدن، کارتایی که منطبق هستن، کارتایی که از این گیت که میخواد وارد بشه باید یه چیزی داشته باشه که بتونه از این گیت وارد بشه. این حقیقتی که داره، اون حقیقت رو که تقسیم میکنه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. خیلی حرفای دیگه هم داره، خیلی خیلی اینجا حرف داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.